أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بامتثال إجمالي در این هست که آیا با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی جائز هست یا جائز نیست. البته در توسلیات شکی نیست که امتثال اجمالی جائز هست. شما با اینکه می توانید علم تفصیلی پیدا کنید، به اینکه به زید بدهکارید و ادا کنید دین را به زید، احتیاطاً به خاطر علم اجمالی که یا به زید بدهکار هستم یا به عمر، می آیید و مبلغی را به زید می دهید به عنوان ادای دین، مبلغی را به عمر می دهید. یا متنجسی را که می خواهید تطهیر کنید، به جای اینکه برید آب مطلق قطعی پیدا کنید، علم اجمالی دارید که یکی از این دو مایه آب هست و دیگری مضاف هست. این صوب متنجس رو یک بار با این میشویید، یک بار با آن. علم تفصیلی پیدا میکنید که با ماء مطلق لباستان را شستید، جای شبهه نیست. اگر شبهه‌ای هست در عبادات، آی خویی در مصباح الاصول از مرحوم شیخ انصاری مطلبی نقل میکنه، میگه ایشون فرمودن که در عقود و ایقاعات اگر بخوایم تکرار کنیم ایجاب و قبول را، این اشکال داره، چون مخل به جزم در نیت. مثلا طلاق خول میخوایم بخونیم، نمیدونیم بگیم زوجت و فلان بذلت مهرها لیخلعها علی فهیه مختلعه یا فهیه مختلعه، هر دو جور را بگوییم، این اشکال دارد، چون انشاء نیاز به جزم دارد. ما جازم نیستیم که با کدام یک انشاء می شود طلاق خود، ولی مرحوم شیخ در مکاسب این بیان رو نداره. مکاسب چاپ جدید جلد 3 صفحه 171. بله از قواعد شهید نقل میکنه اشکال را، ولی خود مرحوم شیخ اینطور نفرموده. ایشان فرموده است که حتی اگر کسی معتقد است که این بیعی که انجام میدهد شرعاً نافذ نیست، این مخل به جزم در انشاء او نیست. جزم در انشاء منافات نداره با اینکه انسان عالم باشه به عدم امضاء آن شرعاً، تا چه برسه که شاک باشه در امضاء. این آقا قصد انشاء داره، شک داره که شارع این رو امضا کرده یا اون انشاء بعدیش رو. بله، در شرط مقوم عرفی، مثل اینکه هی طالق شرط مقوم عرفیش این است که زوجه باشد. اینجا بحث میکنه که خب یک مردی شک دارد که این زن زن اوست، بگه انت طالق، با اینکه طلاق عرفاً متقوم است به زوجیت، اون رو بحث میکنه و تردید میکنه که به نظر ما اون هم مشکلی نداره بگه انت طالق، به این معنا که اگر زوج هستی انت طالق، حتی به قول آقایی تصریح هم بکنه ان کنت زوجتی فانت طالق هم اشکال نداره، چون تعلیق کرد طلاق را بر شرط صحت خودش. به هر حال اگر هم کسی اشکال بکنه در احتیاط در عقود و ایقاعات، بگه این مخل به جزم در انشاءه، خب اشکال واضح و دفعه. شک در نفوذ این انشاءه، و الا این شخص تردیدی در انشاء خودش ندارد. خب پس بحث واقع میشه در امتثال اجمالی در عبادات. این صوری داره. صورت اول اینه که شک میکند شخصی در این که این عبادت واجب است یا مباح. مثلا زنی رطوبت همراه با شهوت ازش خارج شده، نمیدونه که آیا این موجب جنابت هست یا نیست، حال هم نداره بره سوال کنه، میگه حالا که ما میریم دوش بگیریم نیت غسل جنابت هم میکنیم، بعدش هم میایم وضو میگیریم برای نماز، آیا این غسل جنابتش با شک که در این که غسل جنابت بر او الان واجب است صحیحه؟ سه تا اشکال مطرح شد برای اینکه این غسل جنابت صحیح نباشد. اشکال اول اینه که گفته میشه که اخلال به قصد وجه میشه. خب این زن نمیتواند قصد کند من غسل جنابت واجب به جا می آورم، باید بگه من غسل جنابت به جا می آورم به رجاء وجوب، این مخل به قصد وجهه. و ما برای این که قصد وجه معتبر نباشد راهی نداریم که به اطلاق اغتسل من الجنابه تمسک کنیم برای نفی قصد وجه. چرا؟ چون مشهور میگوین انقسامات لاحقه بر موضوع، یعنی اون انقساماتی که در طول حکم لاحق می شود، خطاب نسبت به اون انقسامات لاحقه اطلاق ندارد چون قابل تقیید نیست، مثل قصد امتثال امر، قصد وجوب، غسل جنابت در طول وجوب آن تقسیم می شود به غسل جنابت به قصد وجوب، غسل جنابت بدون قصد وجوب. اغتسل من الجنابه نسبت به این انقسامات که بعد از تعلق وجوب به آن عارض می شود بر غسل جنابت اهمال دارد، چون قابل تغییر نیست و همون بیانی که در اخذ قصد قربت در متعلق هم مشهور گفتن، جایی که تغییر محال باشد اطلاق هم محال است طبق نظر برخی از بزرگان مثل محقق نائینی و مهمل می شود و لذا نمی شود به اطلاق تمسک کرد، برای نفی قصد وجب. بلکه به نظر برخی مثل صاحب کفایه، اخذ قصد وجب مثل اخذ قصد قربت شرعاً در متعلق هم محال است، حتی به جعل ثانی. و لذا اگر شک بکنیم در اعتبار قصد قربت یا در اعتبار قصد وجب، در غرض مولا قاعده اشتغال جاری میشه و باید احتیاط بکنیم. خب جواب این است که اولا مبنای مشهور درست نیست. اخذ قصد امتثال امر، اخذ قصد وجوب که قصد وجه است، در متعلق امر اول هم ممکن است تا به چه برسد که در متعلق جعل ثانی به نحو متمم الجعل اخذ بشود. ولذا ما می توانیم به اطلاق خطاب اول تمسک کنیم برای نفی اعتبار قصد وجه. چاره نفرمود اغتسل من الجنابه به قصد الوجوب. اگرم اطلاقی نبود اصل براءت جاری می کنیم از شرطیت قصد وجه. ثانیا ما بر فرض بگوییم که اخذ قصد وجه شرعا در متعلق هم محال است، اما شارع که میتواند اخبار بدهد از دخل قصد وجه در غرض او، و هیچ کجا این اخبار از شارع صادر نشده است، اطلاق مقامی روایات که خالی است از اخبار به دخل قصد وجه در غرض مولا، این کافی است برای اینکه ما نفی بکنیم لزوم قصد وجه را. بلکه ما گفتیم براءت هم میتونیم جاری کنیم از دخل قصد وجه در غرض مولا، ولو اخذ قصد وجه در متعلق امر شرعی محال باشه، اما براءت جاری میکنیم از دخل قصد وجه در غرض مولا و هیچ مشکلی ندارد. پس این وجه اول تمام نیست. وجه دوم، وجهی است که مرحوم نائینی فرمودن عقلا امتثال مراتب داره. مرتبه اول امتثال علمی تفصیلی است، مرتبه دوم امتثال علمی اجمالی است، مرتبه سوم امتثال ظنی است، مرتبه چهارم امتثال احتمالی است. عقلا تا امتثال علمی تفصیلی ممکن است، نوبت به امتثال علمی اجمالی نمیرسه. امتثال علمی تفصیلی هم عام است از علم وجدانی یا طریق معتبر، نوبت نمیرسه با تمکن از امتثال علمی تفصیلی به امتثال علمی اجمالی. یک وجهی هم تو کلمات ذکر میشه و اون اینه که در امتثال علمی اجمالی شما مثلا نمیدانید نماز قصر واجب است یا نماز تمام، نمیرید سوال کنید، میگید مهم نیست دو تا نماز میخوانم. نماز قصر که میخونید این بدائی احتمال وجوب است، یعنی شما منبعث شدید از احتمال وجوب. نماز تمام هم که میخوانید منبعث شدید از احتمال وجوب. انبعاث از احتمال وجوب متأخر است رتبتاً از امتثال از خود وجوب. امتثال از خود وجوب در امتثال علمی تفصیلی میشه، این مقدم است رتبتاً بر امتثال از احتمال وجوب که در امتثال اجمالی هست. خب این وجه دوم هم لا یسمن و لا یغنی من جوع، چه دلیلی هست بر این اختلاف رتبه بین امتثال ها؟ عقل مستقل است در این تحکم یا کش می کند از غرض مولا؟ اگر عقل مستقل است در این تحکم، به عقل می گوییم به تو چه ربطی دارد؟ تو بیش از لزوم تحصیل غرض مولا چیز دیگری نمی توانی به ما تحمیل کنی در امتثال تکالیف مولا، از خودت که نمی توانی چیزی اضافه کنی. و فرض این است که ما با اصل لفظی و اصل عملی نفی کردیم دخل قصد وجه را و دخل امتثال تفصیلی را در غرض مولا. و اگر استظهار از دلیل شرطیت قصد قربت می کنید، که دلیل شرطیت قصد قربت ازش استظهار می شود که انبعاث از بعث مقدم است رتبتاً بر انبعاث از احتمال بعث، خب این هم وجهی ندارد. چه تقدمی دارد انبعاث از بعث بر انبعاث از احتمال بعث؟ انبعاث از بعث هم انبعاث از علم به بعثه، نه از خود بعث. ما علم به بعث که پیدا میکنیم منبعث میشیم از علم به بعث، در انبعاث از احتمال بعث هم منبعث میشیم از احتمال بعث. چه تقدم رتبی دارد انبعاث از بعث، یا به تعبیر دقیقتر انبعاث از علم به بعث نسبت به انبعاث از احتمال بعث؟ بله یک مطلب مسلمه و اونه که امتثال احتمالی به این معنا که من اکتفا کنم به موافقت احتمالیه، این عقلا جایز نیست با تمکن از موافقت قطعیه. من میتوانم هم نماز قصر بخوانم هم تمام فقط نماز قصر بخوانم، اگر متمکنم از موافقت قطعیه حق ندارم اکتفا کنم به موافقت احتمالیه. این بحث روشن نیست. محقق ناینی این را نمیخواهد بگوید، اگر این را میگفت که ربطی به بحث ما پیدا نمیکرد. پس این وجه هم تمام نیست. ما همین را عرض میکنیم در مقام که موافقت علمیه است یا موافقت احتمالی است، نسبت به این معنا که اگر غسل جنابت واجب باشد من قطعا آن را موافقت کردم، میشه موافقت قطعیه. یعنی من، یعنی این زنی که شک دارد غسل جنابت بر او واجب است یا واجب نیست، او موافقت قطعیه میکنه تکلیف را علی تقدیر وجوده. میگه اگر واقعا غسل جنابت واجب باشد غسل جنابت میکنه، جمع میکنه بین غسل جنابت و وضو، امتثال اجمالی است. دیگر میگوید که چرا حال ندارم برم سوال کنم که بر من غسل جنابت واجب است یا واجب نیست، زیر دوش میروم غسل میکنم دیگه. خب چرا این امتثال اجمالی یا حتی امتثال احتمالی به این معنا، چون فعلا نمیخواهد نماز بخونه، اصلا شب در ماه رمضان میخواهد غسل بکند، وضو هم نمیخواهد بگیرد فعلا، فقط برای اینکه بقای بر جنابت پیدا نکند، شک دارد غسل بر او واجب است یا واجب نیست، میرود غسل میکند. حالا این امتثال اجمالی به معنی علم اجمالی نیست، ولی امتثال اجمالی به این معنا است که اگر غسل جنابت واجب باشد بر من غسل جنابت کردم و با این کار احراز میکنم که صوم صحیح از من محقق شده است. این چه محضوری داره؟ پس این وجه دوم هم صحیح نیست. وجه سوم وجه مهمیه. گفته میشه که آقا غسل جنابت فریضتون، روایت هم داریم غسل الجنابت فریضه، مثل غسل میت نیست که غسل المیت سنه ای سنتون واجبه. و روایت معتبر ابی ایوب خزاز داره که ان شهر رمضان فریضتون من فرائض الله فلا تعدو بالتظنی. روز آخر ماه شعبان است، شک دارید که آیا ماه شعبان 29 روز است، پس امروز اول ماه رمضان است، یا 30 روز است، امروز آخر شعبان است. روایت میگوید که مبادا امروز را به عنوان صوم رمضان روزه بگیرید، ولو رجاءً، ولو بگویید که من به قصد رجاء و احتیاط قصد می کنم صوم شهر رمضان را. یا برخی از بزرگان مثل مرحوم آقایی میگن حتی اینطور هم قصد نکنید که اگر امروز ماه شعبان است قصد صوم مندوب می کنم، اگر ماه رمضان است قصد صوم ماه رمضان می کنم. نه خیر، لا تصمه من رمضان، صمه من شعبان و لا تصمه من رمضان ولو رجاعا. این صحیحه و معتبر ابی ایوب خزاز تعلیل می کنه، میگه چون صوم شهر رمضان فریضت الله هست فلا تعدو بالتونی. این یک کبرایی درش نهفته است، یعنی کل ما کان فریضتا من الله لا تعدا ولا تمتثل امتثالا ظنیا. امتثال ظنی در اینجا یعنی چی؟ یعنی همین، مثل همین زنی که احتمال میدهد که با خروج رطوبت به شهوتن جنوب شده باشد، میگه من نمیدانم جنوب شدم یا نه، حالا میرم غسل جنابت میکنم به رجاء وجوب آن. خب در یوم الشک هم همین است دیگر، شخص میگوید من امروز را روزه میگیرم به رجاء این که اول ماه رمضان است، اما روایت میگه نه نکن این کار رو. ان شهر رمضان، یعنی ان صوم شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدو بالتفنی. کبراش اینه که هر چه که فریضه الله هست امتثال علمی باید بشود، لازمش وحشتناکه. یعنی شما نماز که میخونید نسبت به فریضت الله اول باید علم پیدا کنید، به رجاء این که وضوع من صحیح هست حال نماز میخوانم، بعد میروم سوال میکنم، به رجاء این که من وظیفه ام قصر است، نماز قصر میخوانم، بعد هم نماز تمام میخوانم. ان الصلات و رکوعش سجودش اینا فریضتون من فرائض الله فلا تعدو بالتفنی. شک داره روزه قضا برش واجبه یا نه، به رجاء این که روزه قضا بر من واجب باشه، حالا که زمستان پایی آخر پاییز وقت خوبیه روزه قضا احتیاطی بگیرم. گفته میشه ان صوم شهر رمضان فریضتون من فرائض الله، اتون قضاءش هم فریضه است. حالا اگر خیلی تدقیق بکنید ذات صوم که فریضه است، قضاءش هم فریضه است. فعدتون من ایام اخر فلا تعدو به تظنی، مگر در یوم الشک متمکن بود از تحصیل علم. روایت اینو میگه دیگه، روایت اتمن در یوم الشک معمولا افراد استحلال میکردن، همینجوری که یوم الشک نبود افراد استحلال میکردن، مثل حالا نبود که نگاهشون به تلویزیون باشه هیچ استحلال نکنن، استحلال میکردن. خب اتمن استصحاب که میگه که هنوز داخل نشده ماه جدید، حالا میخواد رجعاً روزه بگیره به قصد صوم رمضان رجعاً، روایت میگه نه، فریضتون من فرائض الله فلا تعدو به تظنی. خب این اشکال اشکال مهمیه،
احتمال نداره منظورش باشه به صرف تظنی به طور قطعی روزه نگیره، اسناد
نداره. جوابهایی خواستن از این وجه بدن. خب اصل این وجه رو میگن مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی مطرح کرده، بعد تو کلمات جسته و گریخته آمده، آی سیستانی هم مطرح کرده این رو. آی سیستانی جوابی که میده میفرماد که تزنی رو شما فکر کردید یعنی احتمال راجح و شک و نه، آقا تونی ون یعنی اعتقاد جازم ناشی از مناشه غیر اغلایی، یعنی آقا با خبر منجمین با حکم حاکم کذایی تلاش میکنید قطع پیدا کنید به اینکه امروز اول ماه رمضان است و این اعتقاد و تجزم شما به این که امروز اول رمضان است ناشی از مناشأ عقلاییه نیست، اینطوری روزه نگیرید، یعنی تشریع نکنید به قصد جزمی امروز روزه بگیرید در حالی که علم ندارید، یعنی بصیرت ندارید، اگرم قطع دارید قطعتون ناشی از مناشأ غیر عقلایی است. خب ایشون استدلال هم میکنن، میگن ببینید قرآن اعتقاد جازم کفار و مشرکین رو با زن تعبیر میکنه، ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون ان یتبعون الا الظن، با اینکه مشرکین هم جازم هم اونقدر به خودشون تلقین میکنن باور میکنن. آدمی که شک داره که نمیاد بگه اجعل الالهة الها واحدا ان هذا الا شیء عجاب، ظاهرا اینجور است، باورش اومده که اینجور میگه، میگه این همه خدا رو ول کرده دعوت به یه خدا میکنه، اجعل الالهة الها واحدا ان هذا الا شیء عجاب. خب یا باور کرده بودن همین رو، اسلام و قرآن میگه زن چون اعتقاد جازم ناشی از مناشأ غیر عقلایی است. حالا در غیر فریضه ممکنه امر از حل باشه، به خاطر اهتمام به فریضه این رو بیان کردن. حالا بعد آی سیستانی فرمودن اتفاقا اونی که محل بحث بود بین عامه، بعضی قائل بودن به جواز صوم، بعضی قائل بودن به وجوب صوم، همین بود که یوم و شک را با قصد صوم رمضان جزمن روزه بگیرد، بعضی هم گفتن واجبه، بعضی هم گفتن جائزه. ائمه فرمودن نه خیر، حرامه. تعبیر اینه، ابن قدامه در مغنی نقل میکنه از احمد ابن حنبل که گفته که لو صام یوم الشک ولم یکن له جزم فی النیه فصومه باطل و اما اذا کان مع الجزم بالنیه فصومه صحیح. اصلا اونا میگفتن در یوم الشک ها جازم بشو به نیتت و قصد جزمی بکن که صوم رمضان میگیری، اون وقت هم واقع کنی به این که صحیح است. این فرمایش های سیستانی قابل مناقشه است. اولا ظاهر زن عدم جزمه، قلتم ما ندری مساعه، ما ندری مساعه، این نظن الا ظنا و ما نحنو به مستیقنین. خودشون میگن، میگن ما نمیدانیم، یقین نداریم، زن داریم. یا در صحیح زراره است که فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ. بعد امام فرمود که نماز که خوندی بعد از نماز نجاست دیدی در لباست، اعاده نکن، لأنک کنت علی یقین من طهارتی که فشککت. در همین زن تعبیر شد فشککت. این که ما بگیم زن خصوص اعتقاد جازم منطقه ناشی از مناشه غیر اوقال است، اینو جاهای دیگه ما از آی سیستانی نهیده بودیم. جاهای دیگه آی سیستانی میفرمودن که زن به معنای عدم البصیره است، علم به معنای بصیرته، عدم البصیره میسازه با قطع ناشی از مناشه غیر اوقالاییه. اما این که بگیم خصوصه قطع ناشی از مناشه غیر اوقلاییه، اینو ما اینجا دیدیم و این به نظر تمام نمیرسه. ثانیاً این که ایشون فرمودن که مورد بحث بین عامه فرض جزم به نیت در صوم یوم الشک بود، ظاهرا تمام نباشه. شیخ طوسی در خلاف از شافعی نقل میکنه، خلاف جلد دو صفحه 171 میگه شافعی گفت یکره افراد یوم شک به صوم تطوع من شعبان او سیامهی احتیاطاً لرمضان. میگه کسی که قبل از یوم الشک روزه نمیگرفت مکروهه که یوم الشک روزه بگیره، ولو به عنوان صوم و تطوع من شعبان یا به عنوان احتیاط برای صوم رمضان. ولا یکره اذا کان متصلاً به ما قبله من صیام الایام. بحث تجزم نیست، میگه شما قبلا روزه نگرفتی، امروز هم نگیر، همون یوم الشک را. و ابو حنیفه میگه انصامه تطوعا لم یکره و انصامه علی سبیل تحرز لرمضان. تحرز لرمضان یعنی به عنوان احتیاط، تحرز یعنی احتیاط. انصامه علی سبیل تحرز لرمضان حذرا ان یکون من فازا مکروها. علامه در تذکره اینجور داره، جلد 6 صفحه 17 میگه که لو نوا فی یوم شک انه ان کان من رمضان فهو واجب و ان کان من شعبان فمندوب لم یصح. یعنی تردید در نیت، و بهی قال الشافعی لأن شرط النیه الجزم ولم یحصل. میگه که شما این که بگی ان کان الیوم من شعبان فصوم اصوم من شعبان و ان کان الیوم من رمضان فصوم رمضان، این باطله چون جزم در نیت نداری. نه اینکه عامه بخششون میگفتن بحث ما در فرضی است که جزم در نیت داری، اونجا رو میگیم باید یوم الشک روزه بگیری به عنوان جزم در نیت. خب جزم در نیت با یوم الشک سازگار نیست.
عبارت من قدام الکی قرائته
عرض میکنم در فقه علی المذاهب الاربعه نگاه کنید، نقل میکنه جلد یک صفحه 553، اونجا دیگه مفصل نقل میکنه، میگه که حنفیه گفتن یحرم صوم یوم الشک اذا صامه جازما انه من رمضان. جزم در نیت بکنه که امروز روزه ماه رمضان میگیرم این حرام هست. و یکره اذا صامه مترددن و انقال نویت و صوم قدن فرزن انکان من رمضان و الا فمن واجب او مستحب آخر. پس اینطور نیست که فرض در صوم و مشک در اون زمان این بود که آقا اگر با جزم در نیت که من روزه ماه رمضان میگیرم باشه، این محل بحث بود که آیا واجبه آیا جائزه، بقیه فروض محل بحث نبود. اینطور نیست. از شافعی نقل میکنه که اونا گفتن که ان نوا صوم یوم الشک الا انه من رمضان و تبین انه من رمضان ولم یکن صومه مبنیا على تصدیق من اخبره لم یقع عن رمضان. از مالکیه نرم کنه که اونام گفتن انسام یوم الشک احتیاطن که ان کان من رمضان فمن رمضان و ان لم یکن من رمضان کان تطوعا یکون صومه مکروها فان تبین انه من رمضان فلا یجزا. یعنی فرض تردید در نیت رو بحث کردن، گفتن مجزی نیست. این که آیه سیستانی میفرماید که محل بحث اون صومی بود که بدون تردید در نیت و با جزم در نیت و به طور جزم بگوید امروز را به عنوان ماه رمضان روزه میگیرم، این محل بحث بود. نه، فروض دیگه هم محل بحث است. حنابله هم گفتن که اذا کان السماء صافیا لا علت بها فانصام بنیت التطوع او صام بنیت انه ان کان من رمضان فیکون صوم رمضان لم یجز عن رمضان. بازم ببینید حالت تردید رو گفته که اگر بگه ان کان من رمضان فمن رمضان، این تردیده و این مخل به صحت صوم رمضانه. اینی هم که از کتاب مغنی ابن قدامه نقل شد که احمد ابن حنبل گفته که لو صام یوم الشک ولم یکن له جزم فی النیه فصومه باطل و اما اذا کان مع الجزم النیه فصومه صحیح، این میخواد اینجور بگه، بگه آقا تردید در نیت اگر باشه صوم باطله، اینو میخواد بگه. اما جزم در نیت شاید مقصود تشریع نیست، مثل همون زنی که قصد میکرد غسل جنابت، اون تردید نداشت که میرفت زیر دوش میگفت نیت میکنم غسل جنابت را به رجاء وجوبه. شاید مراد از جزم در نیت در یوم الشک اینه که بگه من نیت میکنم صوم رمضان را به رجاء وجوب آن. اینو میگه تردید در نیت نیست، جزم در نیته. نه اینکه تشریع بکنه بگه حتما واجبم هست امروز. شاید اینو میخواد بگه. تأمل بفرمایید ان شاء الله بقیه مطالب روزشم. والحمدلله رب العالمین.